السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد انتزاع و تجرید بود و فاصله‌ای که جناب ملا صدرا حکمت متعالی از مشیا میگیره در این قضیه. از ابن سینا خوندیم ابتدا و خواجه نصیر طوسی که فرمود برای ادراک تجرید لازمه، ادراک حسی تجرید حسی میخواد که صور از ماده تجرید بشن تا صلاحیت پیدا کنه، نفس به اونها علم پیدا کنه، منتها به این شرطی که باید ماده حضور داشته باشه در نزد انسان، در نزد حاسه، در نزد حواس. این مرتبه تجرید بود برای حس. بعد مرتبه بالاتر تجرید خیالی بود که ما صورت شخصی رو، صورت خیالی شخصی رو تجرید میکنیم از زمانش و حتی گاهی مکانش، یعنی مکان خاص منظورمونه، و یه سری عوارضش که اون میشه صورت خیالی. بعد صورت عقلی گفت از تمام عوارض ماده اونو تجرید میکنیم تا مفهومی بشود که قابل صدق بر کثیرین باشه. یعنی وقتی میگیم انسان، یه مفهومی که بر همه انسان ها صدق میکنه. خب ما انسان سیاه داریم، انسان سفید داریم، انسان قد بلند داریم، قد کوتاه داریم، چاق داریم، لاغر داریم، زن داریم، مرد داریم. اون مفهوم باید هیچ کدوم از این عوارض رو نداشته باشه، یعنی رنگ نداشته باشه ها؟ چون اگه یه رنگ خاص داشته باشه دیگه به سیاه پوستا مثلا نمیشه بگه انسان، اگه مثلا او سفید پوست باشه، یا اگه سیاه پوست باشه به سفید پوستا نمیشه بگه انسان، چون صدق نمی کنه بر اونها، یا زرد پوستا یا سرخ پوستا، یا اگه قد بلند باشه بر قد کوتا، قد کوتا باشه بر قد بلندا صدق نمی کنه. پس از تمام این عوارض مادی اونها رو تجرید می کنیم تا بشه یه مفهوم عقلی. جناب ملا صدرا فرمود اصلا اینجوری نیست که شما دارید میگید، اینجور فرمود نیست که ما بیاییم از ماهیت، از ماهیت انسان مثلا سر و دست و رنگ و اینا رو بگیریم جدا کنیم، اصلا دیگه انسانی باقی نمیمونه. که میگه تو چطور انسان رو به نحو کلی میتونی در نظر بگیری؟ چشمش رو هم به نحو کلی در نظر میگیری؟ ما چشم کلی نمیتونیم الان بگم چشم، شما صورتی از چشم نمیاد که قابل صدق بر همه چشم هاست. دست، پا، اینا همه چطور کلی میشه در نظر گرفت اینا رو؟ میگه اون مفهوم انسان کلی که میگی، نه اینی که دست و پا و رنگ، چون رنگ هم خودش میشه کلی در نظرش گرفت. میگه پس تفاوت وجود عقلی، یک حقیقت عقلی با حقیقت حسی در نحوه وجودشونه. یک امر مادی اون چنان محتجبه، ماده یادتونه گفتیم خودش از خودش در حجابه، ماده گفتیم خودش از خودش محجوبه تا چه برسه به دیگران. به همین دلیل باید تجرید بشه صورت مادی تا ما ادراکش کنیم. اصلا صورت مادی رو نمیشه ادراک کرد، از بس محتجبه، از بس متکثره. تفاوت این دوتا انسان، انسان عقلی و انسان حسی به نحوه وجودشونه، که یکی وجود حسی محتجب ظلمانی داره، یکی وجود عقلی نورانی که کثرت درش راه نداره. این خلاصه حرفی بود که جناب ملا صدرا فرمودن. حالا اینجا یه مطلبی هم پیش میاد در مورد علم الهی که دانستنش خیلی عالیه. مطلب رو از روش میخونیم، اونجایی که باز توضیح لازم بود عرض میکنیم. تبصره: تحقیق در این امر بسیار مهم همان است که صاحب اسفار در آخر فصل 26 طرف اول از مرحله دهم در اتحاد عاقل به معقول با این گفتار بیان کردند که معنی تجرید محسوس برای معقول شدن این نیست که برخی از صفات وی حذف شود و برخی دیگر در آن اثبات گردند، بلکه معنای آن انتقال صورت از وجود مادی به وجود عقلی است. صورت از ماده به عقل وجودشون متفاوته، به این که ابتدا وی را از حس به خیال انتقال می‌دهد، آنگاه به خیال می‌برد و سپس به عقل ارتقا می‌دهد. این صورت از ماده به حس، از حس به عقل. همین مطلب در جانب نفس هم می‌آید. در مورد نفس، نفس حساسه بعد از طی مرتبه عناصر و جماد و نبات اولین درجه حیوانیت است. وقتی به اینجا میرسه به اول درجه، و این نفس در ابتدا حساس بالفعل و متخیل بالقوه است. میگه احساسات رو داره اما خیال رو هنوز کسب نکرده. اینجا یه بار دیگه عبارت رو میخونم: و این نفس در ابتدا حساس بالفعل و متخیل بالقوه میباشد، چنان که برخی از حیوانات ناقصه‌ای که قوه خیال ندارند امثال کرمهای خاکی و حلزونها و صدفها بر این حالتند. این مطلب یه سهوی درش صورت گرفته. کی میدونه؟ وهمو دارن؟ از کجا میگی شما؟ کرم و اینا رو نه، حیوانی اون فرق میکنه. استدلال بی دلیل بیاری برای حرفت. آفرین. اصلا اگه قوه خیال نباشه ادراک صورت نمیگیره. اولین مرتبه ادراکی قوه تجرد خیالیه. اولین مرتبه ادراکی تجرد خیالیه. اگر قوه خیال نداشته باشن احساس هم ندارن، احساس هم به ادراک نحوه تجرد میخواد و اولین مرتبه تجرد خیاله. آنگاه بعد از استحکام این قوه بالفعل متخیل شده ولی هنوز عاقل بالقوه می باشد، و این همان عقل حیولانی است. عقل حیولانی رو قبلا گفتیم برای عزیزان از اولی مرتبه عقله که می تواند عاقل شود، یعنی قوه شو داره. عقل حیولانی همان گونه که عاقل بالقوه است، معقول بالقوه نیست هست. پس وقتی به صور معانی عقلی در آمد عاقل و معقول بالفعل می شود و وجودش وجودی دیگر می گردد. از دیگه یک مرتبه ای از تجرد رو پیدا می کنه که عقل بالفعل می شه، که عاقل و معقول می شه. خودش رو تعقل می کنه، خودش می شه عاقل، خودش می شه معقول، خودش می شه عقل. این وجود بیرون از موجودات این عالم عقل رو میگه ها، و داخل در عالم عقلی است. برخلاف مراتب سابقه که برخی از آنها از همین عالم و یا متعلق به آن و برخی دیگر از عالمی متوسط بین این عالم و عالم عقل بودند. مراتب سابقه کدوم میگه؟ اون حس و خیال رو میگه، که حس میگه متعلق به این عالمه، خیال واسطه بین عقل و طبیعت، و عقل میگه بیرون از این عالمه. مرحوم صدرالمتعلهین کلمه کامل در این باره در اسرار و آیات دارد. با آن کتاب مراجعه کن و با تحقیق یاد شده مراد صاحب منظومه از این بیت را دریافتی. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونم به نفسهی لدل از آنی. شیء غیر، اینجا میشه ماهیت، شیء غیر از وجود عینی عیناً وجودی در اذهان دارد. حالا اذهان میتونه ذهن ما باشه، میتونه اذهان عالیه باشه. اذهان عالیه منظور چیان؟ فرشتگان. اذهان آدمی، ذهن آدمی به اصطلاح اذهان سافله است. اذهان عالیه همون فرشتگانن. که حالا در کتابای کلامی حکمی برخوردید به اذهان عالیه، منظور فرشتگانه. صدرالمتعلهین نیز تحقیقی در ادراک عقلی و تجرید در حجت پنجم فصل اول باب ششم از کتاب نفس در تجرد تام عقلی نفس ناطقه دارد. خب تجرید بنابر تحقیق ایشان به ترفیع و ارتقا برمیگردد. یعنی ملا صدرا تجرید رو میگه در اصل اصلا داره اون شی ارتقا پیدا میکنه به مرتبه عقلی، نه اینکه تو بیای حس کنی، قیچی کنی از کنارش. و ما حاشیه تحقیقی بر همین کلام آخوند داریم که برای آگاهی بیشتر آن را نقل میکنیم. مرحوم ملا صدرا فرمود تجرید از عوارض مقارن با ماهیت. مثل چی؟ کمیت، کیفیت، این عوارضی که شامل این ماهیت شده. تجرید از عوارض مقارن با ماهیت از شرایط معقولیت آن ماهیت نیست. اگه بخواد ماهیت عقلی بشه نباید اونا رو حذف کنی، زیرا عقل می تواند ماهیت انسان را از باب مثال با همه عوارض و صفات و نعوت از قبیل کمیت و کیفیت و عین و وضع و متاع و نیز با شکل و اعضا و جوارح وی درک کند. میگه ادراک عقلی به این نیست که دست و پاشو قیچی کنی، حتی با همین عوارض ادراکش میکنه. آقا پس چه فرقی میکنه با ادراک حسی؟ و درک همه آنها بر وجه عقلی باشد، چنان که در علم باری، علم باری تعالی به جزئیات و شخصیات بر وجه عقلی ثابت شده است. آقا اینجا نکته رو باید بگیم، گفتیم نکته خیلی مهمی وجود داره یه بحثی هست در مورد علم خداوند به جزئیات و حوادث. آیا حوادث و جزئیات که در این عالمه در علم خداوند موجوده؟ ها جواب بدید. بله. اون وقت این عالم قابل چیه؟ تجزیه و تکثر و اینجوری باشه، علم خداوند هم قابل تجزیه و تکثر میشه که محل کسرات واقع میشه علم الهی. این یکی از اشکالاتیه که مطرح میکنه که جوابش از همین راه، از راه علم عقلانی که قابل تکثر و تجزی اینا نیست اثبات میشه. حالا جلوتر بریم بحثش میاد. چنان که در علم باری به جزئیات و شخصیات بر وجه عقلی ثابت شده است که دیگه از قابل تکثر و تجزی نیست، بلکه شرط ادراک عقلی شیء خارجی آن است که حقیقت وی از نحو وجود جسمانی به نحو وجود عقلی تجرید گردد، از جسمانی بیاد عقلی بشه. پس فرق بین آسمان معقول و آسمان محسوس چیزی جز نحوه وجود نیست، وجودشون متفاوته. ببینید وجود ماده ظلمانیه. چقدر بحث داشتیم اینو از خود جناب ملا صدرا آوردیم. ماده بعد داره، بعد احتجابه، احتجاب غیبته، در حالی که ما در علم چی میخواییم؟ حضور میخواییم. ماده خودش از خودش غائبه. به همین دلیل شما نمیتونین اشیاء خارجی رو درک کنی مگر اینکه اونا رو از ماده تجرید کنی. میگه فرقش با وجود عقلی وجودشونه، که اون وجود عقلی نورانیه، احتجاب نداره، این وجودش چیه؟ محتجبه. و هرچه وجودش آنگونه وجود نوری واحد حقیقی باشد، به طوری که قابلیت احتجاب و کسرت و افتراق نداشته باشد، ذات وی ذاتی معقول است. دیگه اونجا چیزی مانع از علم نیست. اینجا شما به دلایلی صد میدون ورتر رو علم نداری، درسته؟ یکیش بعده، دوریه، یکیش وجود حائل دیواره مثلا. اما در عالم عقلی حجاب وجود نداره، تجزی وجود نداره، بعد وجود نداره، لذا حضور صرفه، علم صرفه. فرماد و هرچه وجودش آنگونه وجود نوری واحد حقیقی باشد، به طوری که قابلیت احتجاب و کسرت و افتراق نداشته باشد، ذات وی ذاتی معقول است. و هرچه وجودش این وجود جسمانی مادی باشد، وی مجهول و غایب از ذات خود می باشد، چه برسد به دیگران که بخوان او را درک کنن، مگر اینکه پرتوی از قوای آن وجود بر وی فایض شود. از وجود عقلی مگر چیزی تابش کنه که بشه اینو ادراک کرد. گویم این تحقیق بلند آنگونه که گفتیم به این بازگشت میکند که گویی تجرید به معنای ترفیع است، رفعت دادن، بالا بردن. پس این سخن آخوند که حقیقت شی را از نحو وجود جسمانی به نحو وجود عقلی تجرید کند، گویا این سخن این سخن است که این وجود با آن وجود ترفیع شود، بالا برده بشه و ارتقا یابد. میگه در اصل پس تجرید به معنای چی میشه؟ ارتقا و بالا بردنه. این که گفتیم گویا این سخن است برای عدم تنافی سخن وی با تحقیق وی در چند جا از کتابش درباره ادراک عقلی است، به این که ادراک عقلی با اتحاد و فنای نفس در عقل بسیط فعال است. پس بفهم و تفتن نما، فتانت زیرکی. آنگاه وی در این باره به این سخن استشهاد کرد. در مورد علم باری تعالی این خیلی مطلب مهمی عزیزان. این اشکالی که کردیم، اگر خداوند عالم به جزئیات باشه، علمش محل تکثر واقع میشه. میفرماد چنان که در علم باری به جزئیات و شخصیات بر وجه عقلی میباشد. به وجه عقلی به جزئیات علم داره. اونجوری وقتی وجه عقلی باشه دیگه قابل تکثر و تجزی بگید نیست دیگه، چون دیگه جسمانی نیست و به جزئیات هم علم داره. پس حالا این نکته رو داخل پرانتز داشته باشید، بعضی از حکما مثل ابن سینا گفتن علم خداوند به جزئیات علا سبیل الکلیست. اونا برای چی اینو گفتن علا سبیل الکلی؟ به خاطر ای که اون تکثر از بین بر تنزیه کنن. اصلا همون حرفو میتونیم برگردونیم به همین جا که علا سبیل العقلی، اگر بگیم بر سبیل عقلیه دیگه درست میشه. بعد اونا خب محل اشکاله، اگر علم خداوند به جزئیات علا سبیل الکلیه، یعنی خداوند به جزئیات علم نداره که با این حرف جناب ملا صدرا درست میشه. علم به جزئیات علا سبیل العقلی، چنان که در علم باری به جزئیات و شخصیات بر وجه عقلی می باشد. زیرا مشا و اشراق و عرفان و خود مصنف و خلاصه پژوهشگران علوم عقلی متفقند بر این که علم حق تعالی در مقام ذات به جزئیات و شخصیات بر وجه عقلی است. ها، پس اون که اشکال میکنن به ابن سینا و فلاسفه، شما میگید علم خدا علا وجه کلیه، علا وجه جزئی متا عقلی. و اختلاف و مشاجره در علم حق سبحانه به جزئیات خارجی و بیرون از ذات به وجهی که متأخرین مشا رفتن میباشد. چون ما قائل بیرون از ذات نداریم، مثلا ما بیرون از ذات متأخران مشائی قائلن ذات خدا و بیرون از ذات خدا. ولی حکمت متعالی و عرفان اصلا بیرون از ذات قائل نیست، ذاتیه که یه مرتبش متکثره، یه مرتبش وحدت داره، خارج از ذات نیست. حالا تا علم الهی. لذا صاحب اسفار و اهل عرفان به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بر مبنای وحدت وجود صمدی قائلند. علم الهی یکی از اون مباحثیه که خیلی سهمگینه، خیلی سخته، یعنی مشکلاتی درش هست. بالاترین حرفی که گفته شده همینه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که تفصیلش اون کشف تفصیلی در اون علم اجمالیه. یعنی به این نحوه خداوند به خودش علم داره، چون به خودش علم داره پس به تمام جزئیات عالمه. منتها حالا باید وقتش بیاد تا بحث در علم الهی مطرح بشه. و همین قول مختار ما و اقدمین حکما که از استوانهای حکمای الهیان نیز می باشد و تفصیل سخن از دیگر رساله های عقلی ما طلب شود. دیگر این که حالا اینجا یه مطلبی پیش میاد، جدایی بین مدرک خیالی و مثالی و بین مدرک عقلی کم مشکلی نیست. ها، حالا شما انسان عقلی رو در نظر گرفتی، گفتی انسان عقلی دست و چشم و پا و همه چیز داره، بعد فرق این با انسان خیالی در چی میشه؟ ها، ما در مشا اینا رو برای خیالی اثبات میکرد، در عقلی اینا رو پاک میکرد. اصلا ملا صدرا فرمود نه خیر، در مرتبه عقلی هم اینا هست، جزئیات هست. خب پس تفاوت مدرک خیالی، انسان خیالی با انسان عقلی در چی میشه؟ بخونیم عبارتو. دیگر این که جدایی بین مدرک خیالی و مثالی و بین مدرک عقلی کم مشکلی نیست، زیرا اگر انسان معقول دارای اعضا و جوارح انسانی نباشد انسان نیست. خب و اگر داشته باشد، فرق بین این انسان با انسان متخیل، متخیل مثالی چه می شود؟ و شاید شما به همان تحقیق بالا برنده بر تفاوت بین آن دو توانا شدی. پس در این تفتن کن. چی شد؟ گرفتید مطلبو؟ آفرین. اون تحقیق بالا برنده چی بود؟ گفت این نحوه وجودشونه که متفاوته، نحوه وجود حسی، نحوه وجود خیالی، نحوه وجود عقلی، که اون تحقیق بالا برنده همین بود. که اشاره شد این فصل، این قسمت یه نکته خیلی مهمی که داشت همین بحث مفهوم عقلی بود. اینو اگه داشته باشید تو ذهنتون، برای علم باری تعالی میتونید ازش کمک بگیرید. یعنی ارزنده ترین مطلبی که درش بود، یعنی استخراج میشه از این، همون در مورد علم باری تعالی است. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. میرسیم به عین 34، درسته؟ عین 34 در مورد چیه؟ کسی کتاب جلد اولو داره؟ عین 34، سهو و نسیان نفس و تذکر آن. لازمه این بحث تحقیق در معنای نفس الامر است که نگارنده رساله‌ای در این باره به رشته تحریر در آورده است. این رساله هر آنچه را که اشاره‌ای به آن در این علم لازم می نماید در بردارد. تو رساله هست بحث از چی؟ نفس الامر. همین بود. این حالا شرحش میاد. قبل از اینکه وارد شرح بشیم در مورد نفس الامر توضیح بدیم. نفس الامر خودش لغتش به چه معناست؟ نفس یعنی ذات. مثلا بگیم نفس یه چیز یعنی ذات یه چیزی. نفس الامر یعنی ذات یه امری. به زبان خودمونی بخوایم بگیم یعنی حقیقت. وقتی میگیم یه چیزی نفس الامر دارد یعنی چی داره؟ بگید. حقیقت داره. یه چیزی نفس الامر ندارد یعنی حقیقت ندارد. قبل از وارد شرح شدن باید مطلب رو باز کنیم. مباحث فلسفی عزیزان وقتی سوال و جواب که میشه بیشتر به دل میشینه، لذا میخواییم یه مقدار با سوال و جواب پیش بریم مطلب رو تا خوب براتون. لذا اگه جایی سوال کردیم جواب بدید، نترسید. بعضی ها میترسن اشتباه جواب بدن، اشکال نداره. بحث فلسفی که فلسفه به این سادگی نیست که انسان باید اونقدر خطا و اشتباه کنه تا به یک چیزی برسه. بحث فلسفی هم ابتدا انسان نگاه میکنه خیلی آقای روشنه. الان حقیقت مثلا حقیقت داره، معلوم حقیقت داره دیگه. اون تا فیلسوف میاد اونقدر میکوه کنکاش میکنه که یک مسئله ساده بدیهی میده یه معضل عقلی شد. الان همین نفس الامر، نفس الامر همون حقیقته. الان بحث میکنیم حقیقت خیلی ساده است. این همه ما میگیم آقا این حقیقت داره این حقیقت نداره، تو میایی تو بحثش میبینی آه چی شد. حالا قبل از اینکه وارد بحث نفس الامر بشیم یه مقدمه ای رو باید بگیم و اون اینه که علم عبارت هست از تصور و تصدیق. تصور و تصدیق خیلی راحته ها، اصلا نترسی از این الفاظ، جای ترس نداره. تصور و تصدیق. تصور چیه؟ تصور هر چیزی که شما آن را در نظر بگیرید بدون آن که در مورد آن حکم صادر کنید می شود تصور. مثل چی؟ بگید. مثل کتاب دیگه. هر چیزی رو که در نظر بگیری هیچی در موردش نگی، این میشه تصور. تصدیق آن است که در چیزی را در نظر بگیری در موردش حکم بدی. مثل چی؟ مثلا هوا گرم است، میشه چی؟ تصدیق. تمام علم ما اصلا همین تصور و تصدیقه، یا تصوره یا تصدیقه. حسن چیه؟ تصور. علی آمد، تصدیقه. هر چیزی که در موردش حکمی صادر کنی میشه تصدیق. تصور مرکبم داریم. مثل چی؟ هوای گرم. ها؟ هوای گرم میشه چی؟ هوای گرم تصور یا تصدیق؟ تصوره؟ هوا گرم است تصوره؟ هوای گرم تصوره، اما هوا گرم است میشه تصدیق. تمام حرفای ما صبح تا شب همین تصور و تصدیقه. تصدیقات بهش حکمم میگیم، قضیه هم میگیم، حکم قضیه. قبل از اینکه در مورد تصدیقات بگیم، در مورد تصور، آیا ما تصور باطل داریم؟ بله. مثل چی؟ مثلا گفتم تصور باطل داریم. چی سری میگید بله؟ چی مثال بزنم اینم تصور باطل؟ چی فرمودن شما متوجه شدین؟ تو حکم بدی که میشه تصدیق. خب باشه، سراب چی؟ نه، تصور تو ذهن شماست، ما به بیرون کار نداریم. خب تصور باطل داریم؟ تصور باطل مال حکمه. باطل بودن یا حق بودن مال تصدیقاته. شما میگی هوا گرم است، طرف میگه آقا باطل، هوا الان هوا سرده مثلا. ما تصور باطل، چون تصور حکمی نیست که حتی بگی شریک خدا، حکم ندادی که شریک خدا هست نیست، وجود داره. تصور که باطل و غیر باطل نداره که. پس اون که میگن تصورات باطل مربوط به این قضیه نیست، یعنی این تعریف شامل این تعریف نمیشه ها، یاد اون باشه. اون در اصطلاح عامه میگن تصورات باطل، اینجا تصور باطل و حق شامل حالش نمیشه. اما تصدیقات چطور؟ تصدیقات حق و باطل شامل حالش میشود. بعضی از تصدیقات بدیهی هن. بعضی از تصدیقات بدیهی هن. بعضی هاشون چی هن؟ نظریه. مثل اینکه شما میدونید که اجتماع ضدین محاله، مثلا این چیه؟ یک قضیه است دیگه، یه تصدیقه. بدیهی هم هست. اما اینکه نفس انسان مجرد از ماده است، این بدیهیه؟ نه دیگه، بدیهی نیست، نظریه. خب حالا بحث سر چیه؟ بحث سر همین تصدیقات نظریه. مشکل چیه؟ میگیم آقا این تصدیق نفس الامر دارد یا ندارد؟ مثلا ماست سفید است، این اول بگید چیه؟ تصدیقه. نفس الامر داره؟ ها؟ نفس الامر داره یعنی چی داره؟ حقیقت داره. آفرین. نفس الامر داره یعنی حقیقت داره، درسته؟ خب حالا حقیقت داره یعنی چی داره؟ ببینید قضایا تو ذهن ماست. آفرین. وقتی میگی حقیقت دارد یعنی در خارج چی؟ وجود دارد. درسته؟ درسته؟ شک دارید انگار. درسته؟ ها؟ همه قبول دارین؟ نه، اون که میگیم هست. اونی که نفس الامر دارد رو میگیم. یه چیز شما میگی نفس الامر ندارد. مثلا میگیم ما سیاه هست، نفس الامر داره؟ بگید. یعنی در خارج وجود نداره. آفرین. ولی بررسی میکنیم ببینیم درست یا نه. الان حقیقت دارد یعنی چی دارد؟ ها؟ نفس الامر دارد یعنی چی دارد؟ وجود خارجی دارد؟ خب من از شما سوال میکنم. ماست سفید است. وجود خارجی داره؟ بله دیگه، بک نترسید. بله وجود خارجی داره. اجتماع نقیزین محال است. این حقیقت داره یا نداره؟ بله؟ بله. تو خارج وجود داره؟ جان؟ اگه شما نگفتید اون که حقیقت داره این در خارج وجود داره، من شما پرسیدم یقین دارید؟ همه گفتید بله یقین داریم. حقیقت دارد یعنی چی دارد؟ در خارج وجود دارد؟ حقیقت دارد گفتیم قضایا تو ذهن ماست. وقتی میگیم حقیقت نفس الامر دارد که چی داشته باشد؟ شما گفتید در خارج وجود داشته باشد. الان اجتماع نقیزه محال است، تو خارج وجود داره؟ آره؟ آره کلا. اجتماع نقیزه این محال است که وجود داشته باشد. یعنی این تو خارج وجود داره؟ کوش نشون بده ببینم. کوش آقا پس حقیقت دارد یعنی چی دارد؟ واقعیت دارد اون وقت یعنی چی دارد؟ حقیقت دارد ها؟ آره اینا که نیست آقا. حقیقت دارد یعنی واقعیت دارد یعنی اصالت دارد. حقیقت داره، شما یه قضیه ای رو میگه حقیقت داره یعنی چی داره؟ الان یه مثال بزنم. آقا ماست سفید است، حقیقت داره؟ در خارج وجود داره. ماست سیاه نیست، حقیقت دارد؟ بلند بگید. بله ماست سیاه نیست، حقیقت داره. تو خارج وجود داره؟ ها؟ پس حقیقت دارد یعنی چی دارد؟ ها؟ آفرین باریکلا. خب ادامه بده. ها؟ ها یعنی باید وجود نداشته باشد. درست میگی؟ اینجوریه. منظورتون منطبق باشه. اگه میگیم هست باشه نباشه. ها؟ چی شد پس الان حقیقت وقتی میگیم؟ ببین وقتی میگیم ماست سفید است، این باید چون میگی است تو خارج چی باشه؟ باشه. میگیم ماست سیاه نیست، وقتی میگی نیست تو خارج چی؟ نباید باشه. درسته؟ شک دارید. درسته؟ خب ببینیم درسته یا نه. الان هر چی که میگیم هست باید تو خارج باشه، حقیقت یعنی این، نفس الامر یعنی این. آره؟ آره؟ شک نداری که حرفت. ها. وقتی میگیم نیست نباید باشه. آره؟ از یه جوری نگاه میکنید. بابا یه اوم شما میگید این حقیقت داره، این حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ یه اوم میگی حق با علی است. حقیقت وجوده؟ الان که گفتیم وجود، حقیقت داره وجود نداره که. ایشون میگه آقا زغال سفید نیست، سلب دیگه، تو خارج نباید باشه و نیست. وقتی میگی هست باید تو خارج، وقتی میگی زغال سیاه هست باید تو خارج، نفس الامر چیه؟ اینی که تو خارج باشه؟ باشه. من سوال میکنم، شما میدونید چه فلزی مایع جیوه؟ سنگینه دیگه، نه؟ روی جیوه انسان میتونه وایسته، یعنی وامیسته دیگه، چون سنگینتر انسانه. هر چیزی رو جیوه، حتی فلزات هم رو جیوه وامیستن. من یه قضیه ای رو میگم، شما بگید درسته یا نه. انسان میتواند رو دریاچه ای از جیوه راه برود، این قضیه درسته یا نه؟ سنگینتره دیگه، درست. وقتی این در خارج وجود داره، ها؟ خیر. شما مگه نگفتی که هرچی میگیم حقیقت دارد تو خارج وجود داشته باشه، ایجابی باشه؟ خب من یه قضیه گفتم ایجابی، تو خارجم وجود دریاچه ای از جیوه داری که روش را بری شما؟ آه بزرگانه، بالقوه وجود داره. حالا یه سوال دیگه میپرسم، عدد 4 نصف عدد 8 است. عدد 8 که زوج است، اگر تقسیم بر 2 شود نتیجه زوج می شود. اصلا آیا در خارج ما جدای از معدود عدد داریم؟ اصلا این اول بگیم، معدود یعنی چیزی که شمرده میشه، آدم، کتاب، شمارش میشه. خود عدد وجود داره. پس این که 4 نصف 8 است، این درسته یا نه؟ بگید، تو خارج وجود داره؟ پس آقا حقیقت چیه؟ من نمیدونم چیه، بگید ببینم. یه عمر داری میگی این حقیقت است، این باطل است. نفس الامر چیه؟ چی اعتباریه؟ حقیقت چیه؟ الو اعتباری؟ حقیقت چیه؟ نفس الامر چیه؟ چون شما گفتی تو خارج وجود داشته باشه، دیدیم خیلی زیاد نیستن تو خارج، حقیقت هستن، حقیقت دارن، تو خارج نیستن. بعد گفتید انطباق داشته باشه، میگیم هست باشه، میگیم نیست نباشه. باز دیدیم که خیلی چیزا هستند ایجابی هستند، تو خارج نیستن. پس اصلا حق یعنی چی؟ حقیقت یعنی چی؟ خب ملاکش چیه؟ مثلا ملاکت چیه؟ برای نفس الامر عقل رو ما میخواییم بسنجیم، ما میخواییم این ذهن که من میگم دو دو تا چهار تا، شما میگی حق است. میگیم از کجا میگی حق است؟ یعنی دو دو تا پنج تا حق نیست، درسته؟ حقیقت ندارد. حقیقت ندارد یعنی چی ندارد؟ ببینید متوجه میشه سوالو بفهمیم اول. دو تا بگید حقیقت دارد، نفس الامر دارد، دو تا پنج تا نفس الامر. آقا این حقیقت چیه که میگی این حقیقت دارد این ندارد؟ گفتی وجود خارجی، دیدیم آقا خیلی چیزا حقیقت دارن تو خارج وجود ندارن اصلا. گفتی مطابقت با خارج، ایجابی یعنی میگیم باشه تو خارج باشه، میگیم نباشه نباشه. دیدیم خیلی چیزا ایجابی هن، میگیم هست ولی تو خارج هم نیست اصلا. پس اون موطن حقیقت کجاست؟ ها؟ اصله به همین سادگی فکر کردید حقیقت رو درست شده داره؟ ملکوت وقت کجا شما فهمیدی ملکوت چیه؟ عزیز من، حقیقت تو ذهن تو که هست، میگی حقیقت دارد، میگیم حقیقت دارد، این چیز ذهنی کجاست؟ اون حقیقت تو ذهنت که حقیقت داره یعنی چی؟ تصور داریم، تصدیق داریم. تصور که کار نداریم، تصدیقات. اونایی که میگی حقیقت دارد، این که تو ذهن منه، میگیم حقیقت چیه که تو میگی این قضیه حقیقت دارد؟ یعنی چی دارد؟ چون وجود گفتی دیدیم نیست، انطباق گفتی دیدیم نمیخونه. پس مسئله به این سادگی ها نیست. آقا انسان عقلی، مفهوم انسان، الان بحثشو داشتیم دیگه، مفهوم انسان. انسان عقلی در خارج وجود این حقیقت داره، حقیقت داره، در حالی که خودت میگی در خارج وجود نداره. انسان عقلی قابل صدق بر کثیره این است، درسته؟ حقیقت داره. آیا در خارج انسان عقلی داریم که قابل صدق بر کثیره اینه؟ پس یه عمر گفتیم حقیقت داره، حق این حق او باطله. بخواییم بگیم جایگاه حق و باطل کجاست، چه جوری باشه حقه. پس به این بحث به این سادگی نیست. اگه آقا جان میگه من رساله نوشتم در موردش، نفس الام یعنی حق، آقا حقیقت برای چی کتاب نوشتی؟ نه، اصلا به این سادگی ها نیست. حالا تا جلسه بعد که اصلا بخواییم بحث کنیم ببینیم داستان از چه قراره. ای صلواتی نوت بفرم.